سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. عفو بین الملل بار دیگر از حکومت طالبان خواست تا از حقوق بشر در افغانستان حمایت کند. بخش جنوب آسیای این سازمان روز شنبه 13 جولای در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته که جهان وضعیت افغانستان را زیر نظر دارد و بر اساس آن طالبان باید به قتل‌های فراقانونی، دستگیری‌ها، شکنجه از جمله مجازات مدنی پایان دهند. عفو بین الملل همچنان بار دیگر از حکومت طالبان خواسته که برای دختران افغان حق آموزش را بدهد. طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان در اگست 2021 مکاتب متوسطه و لیسه ها را برای دختران افغان بستند. سپس دروازه های پنتون ها را نیز برای دختران و زنان افغان بسته و محدودیت های شدید را در عرصه های مختلف اجتماعی بر آنها وضع کردند. جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشر بارها نگرانی‌های شدید خود را در این مورد ابراز کردند، اما حکومت طالبان ادعا می‌کند که حقوق زنان و دختران را در چارچوب شریعت اسلامی تأمین کرده است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان برای امروز یک شنبه 14 جولای احتمال بارندگی و بادهای شدید را در 22 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. این اداره روز شنبه 13 جولای در اطلاعیه گفت که امروز یک شنبه ولایات بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، سرپل، بامیان، سمنگان، بغلان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی و میدان وردک و شمول سالنگ ها شاهد باران های نسبتاً شدید خواهد بود. میزان بارندگی از 15 تا 40 میلیمتر پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی همچنان وزش بادهای نسبتاً شدید توأم با گرد و خاک را در ولایات شمالی، غربی، جنوبی و مرکزی از جمله سالنگ ها پیش بینی کرده، گفته که سرعت باد از 50 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. المرصاد، یکی از رسانه‌های مرتبط با طالبان، ادعا کرده که یک شبکه شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در کابل دستگیر شده است. این رسانه عصر روز شنبه 13 جولای به استناد منابع خود گزارش داد که رهبر این شبکه دستگیر شده یک افغان است که به عضویت داعش در بلوچستان درآمده. بر اساس گزارش چهارشنبه گذشته عملیات برای دستگیری این افراد در مربوطات حوزه پنجم امنیتی در کابل انجام شد که در جریان این عملیات از یک مخفیگاه سلاح‌ها و مهمات نیز به دست آمد. گفته می شود که این گروه قصد داشت بر مراسم محرم حملات را انجام دهد. منابع مستقل تا هنوز در این مورد چیز نگفتند و رادیو آزادی به طور مستقل نمی تواند این خبر را تایید یا تکذیب کند. در جریان نشست انتخاباتی دونالد ترامپ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایالت پنسیلوانیا در ایالات متحده آمریکا، فایر صورت گرفت، اما با آقای ترامپ آسیب جدی نرسیده است. مقامات امنیتی آمریکا گفتند که در این حادثه دو نفر از جمله فرد مظنون حمله کننده کشته و تعداد زیاد زخمی شدند. دونالد ترامپ، نامزد 78 ساله جمهوری‌خواه، بعد از ظهر روز شنبه به وقت محلی در حال سخنرانی در جمعی از مردم بود که صدای فایر 7 گلوله شنیده شد و سپس مردم فریاد زدند و همه وارخطا شدند. این واقعه در باتلر، واقع در شهر پیتوسبورگ، ایالت پنسیلوانیا رخ داد. ستاد انتخاباتی آقای ترامپ در اعلامیه از پلیس و اداره های تطبیق قانون برای اقدام سریع آنها تشکر کرد. تصاویر ویدیویی نشان می دهد ترامپ با ابروهای در هم کشیده دست راست خود را به سمت گوش راستش که پوشیده از خون بود بالا می برد. این ویدیوها همچنین علقه نیروهای امنیتی در اطراف دونالد ترامپ را به تصویر می کشد که تلاش می کنند بر صحنه مسلط شوند. پس از این حادثه رئیس سرویس خدمات مخفی در صفحه ایکس نوشت که ترامپ در امان است. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، که یکی از نامزدهای انتخابات پیشروست، گفت از اینکه دونالد ترامپ خوب است بسیار خوشحال است. این حادثه در حال رخ می‌دهد که قرار است دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه، به نمایندگی از حزب خود به عنوان نامزد این انتخابات معرفی شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز گذشته با سیمون هریس صدر اعظم ایرلند دیدار و درباره حمله روسیه به اوکراین گفتگو نمود. این دیدار در حال صورت می‌گیرد که دست کم 11 غیر نظامی بر اثر حملات جدید در شرق و جنوب اوکراین کشته شدند. زلنسکی پس از بازگشت از نشست سران ناتو در واشنگتن در 9 و 11 جولای قبل از این که به اوکراین برود به دیدار صدر اعظم ایرلند رفت. در اجلاس سران ناتو متحدان این پیمان وعده همکاری نظامی بیشتر با اوکراین را دادند. و بازی نهایی جام ملت‌های اروپا 2024 امروز ساعت 11:30 دقیقه به وقت کابل در استادیوم ورزشی المپیک برلین در جرمنی بین تیم‌های فوتبال اسپانیا و انگلستان برگزار خواهد شد. اسپانیا که پنجمین فاینال را در این جام تجربه می‌کند، با 3 قهرمانی و 1 نایب قهرمانی بعد از جرمنی پر افتخارترین تیم تاریخ این رقابت هاست و در صورت پیروزی در بازی امروز و اولین تیم تاریخ این مسابقات مبدل خواهد شد که 4 بار قهرمان این جام شده است. اما اگر تیم انگلستان پیروز شود، برای اولین بار قهرمانی را در جام ملت‌های اروپا تجربه خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی نشر می‌شوند. اما پیش از آن یک گزارش خبری را دنبال می‌کنیم. حکومت طالبان نگرانی‌های کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را در مورد تبدیل شدن افغانستان بر پناهگاه امن گروه‌های مسلح خارجی رد کرد. این کمیته چهارشنبه گذشته در گزارش گفته بود که طالبان در برابر گروه‌های تروریستی در برخی ولایات افغانستان موضع نرم دارند. ناظران می‌گویند که بر اساس شماری از حقایق، روابط طالبان با شبکه القاعده و تحریک طالبان پاکستان هنوز هم ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که گزارش اخیر کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد استقرار گروه‌های مسلح خارجی در افغانستان بر اساس اطلاعات نادرست است. مجاهد روز شنبه به تلویزیون خصوصی طلوع نیوز در افغانستان گفته که گروه داعش را آنها سرکوب کردند و گروه های دیگر مانند شبکه القاعده و تحریک طالبان پاکستان که سازمان ملل متحد به آنها اشاره کرده در افغانستان حضور ندارند. ذبیح الله مجاهد این سخنان را پس از آن ابراز کرده که کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش چهارشنبه گذشته گفت که افغانستان تحت حاکمیت طالبان به پناهگاه امن گروه‌های مانند القاعده و داعش تبدیل شده است. در گزارش این کمیته به طور مشخص به حضور شبکه القاعده، داعش و تحریک طالبان پاکستان در افغانستان اشاره شده است. بر اساس گزارش در 1 سال گذشته شبکه القاعده فعالیت‌های تنظیمی خود را در افغانستان آغاز کرده و در 5 ولایت از جمله کابل و ننگرهار کمپ‌های آموزشی را ایجاد کرده است. نجیب آزاد استاد پوانتون ویسکانسن در ایالات متحده آمریکا می‌گوید که نگرانی‌های سازمان ملل متحد در مورد شبکه القاعده و تحریک طالبان پاکستان موجه است.
نگاه تحقیقات اگر این مسئله را دید، ما میبینیم که رابط القاعده با طالبان در 3 سال گذشته در کجا بوده، به چی اندازه بوده. ما دیدیم که بعد از به دست آوردن قدرت البته طالبان، رهبر القاعده الزواهری در کجا کشته میشود؟ در کابل، در مهمانخانه سراج الدین حقانی. این نشان داد که القاعده و طالبان چقدر نزدیک است. رابطه تی تی پی و طالبان، ما در 20 سال گذشته شاهد ازی بودیم که میزبانی طالبان افغانستان را در آن سوی دیورند کی میکرد؟ بدون که تی دی پی میکرد. رابطه اینها با یک دیگر، اینا ایدئولوژی مشترک دارند و از یک آدرس مدیریت میشوند.
کمیته تحریم های سازمان ملل متحد در گزارش خود همچنین گفته که سیف العادل رهبر شبکه القاعده که گفته می شود در ایران به سر می برد، عده ای از اعراب را برای فعالیت های آموزشی و تامین روابط به ولایات کنر و نورستان اعزام کرده است. بر اساس این گزارش مقامات طالبان در برخی ولایت افغانستان موضع نرم را در برابر گروه‌های تروریستی اتخاذ کردند و این حرکت زمینه را برای گسترش تروریسم به کشورهای همسایه فراهم کرده است. علاوه بر سازمان ملل متحد، پاکستان و شماری از کشورهای آسیای میانه نیز از وجود گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند و موجودیت آنها را تهدید برای خود خواندند.
من یکی از شنوندگانی رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به شبکه کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 4202 2112 41 38.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar نشانی ماست. گزارش از ما، قضاوت از شما. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا با هم یک جا برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی را می‌شنویم. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. رسانه های اجتماعی در زندگی جوانان چه نقشی دارند؟ اضرار و مفاد سوشال میدیا یا رسانه های اجتماعی کدام ها هند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه‌ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه می‌دانیم که این روزها اینترنت یا صفحات اجتماعی بسیار کاربرد دارد و افراد بیشماری به خصوص جوانان در آن مصروف هستند. به باور بیشتر افراد در زندگی نیاز مبرم به اینترنت و تکنولوژی دیده می شود و اما اینترنت اثرات خود را روی زندگی جوانان می گذارد. البته این اثرات می تواند مثبت و منفی باشد. استفاده از صفحات اجتماعی و اینترنت بستگی به هر فرد دارد که از آن چگونه به نفع خود استفاده کند. حامد علوی به این باور است. او میگوید صفحات اجتماعی خاصیت و جایگاه زبان هر فرد را دارد.
خاصیت یا جایگاه زبان یک انسان دارند. شخصیت یک انسان اما آدرس اجتماعیش با معرفی میگیرد. اگر یک آدم از اخلاق خوب، از تربیه خوب، از تعلیم خوب برخوردار باشه، میتونه که اون آدرس خود بسیار به وجه احسن مدیریت بکنه و به یک حتی به یک صنف درسی مبدلش بکنه. همونطور که ما در اول اشاره کردم، حیثیت و جایگاه زبان ما را داره. ما میتونیم این زبان خود و این انرژی خود در راه‌های خوب، در راه‌هایی که در از او خیر و فلاح و اصلاح اجتماع ما باشه، خانواده ما باشه، فرهنگ ما باشه، تاریخ ما باشه استفاده بکنیم. ما خدای نخواسته میتونیم که از انرژی و زبان خود به خاطر تحقیر دیگرا، به خاطر مسخره ساختن دیگرا، به خاطر حرفای هرزه و لح و لب ما انرژی خود و زبان خود مصرف کنیم.
شاکر سنگی یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید جوانان این روزها استفاده درست صفحات اجتماعی یا سوشال میدیا را نمیدانند.
فعالیت‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی به خصوص در یوتیوب خیلی زیاد شده و میتونه تاثیرات مثبت و منفی داشته باشه، اما متاسفانه خیلی به نحو منفی‌گرایانه پیش میرن در جامعه فعلی ما. مثلا خیلی موارد مثبت است، مثلا خیلی درس‌های مؤثر است، اما بس منفیش بعض موضوعاتی است که مثلا تصویر فیک میزنن و تهمت‌های ناحق سر یکی و دیگه میاندازن که فلان کس چنان کرد و فلان کس چنین کرد. در واقع چنین چیز نیست، فقط به خاطر چند روپیه پول که عاید میکنن دست به چنین کارا میزنن و باعث خراب کردن زندگی فامیلا و خانواده و اشخاص مشهور کشور میشن. او برمیگرده به یکم و فکر و ذهنیت جوانان به کدام طرف است. بیشتر از این که بیننده های موضوعات تخصصی و علمی بیشتر باشه، متاسفانه که با موسیقی ها و چرندیات و نمیفهمم فکاهی و این مسائل، رقص و نمیفهمم این مسائل خیلی متاسفانه زیاد است نسبت به علوم آموزشی. یک چیزی است که میتونن که استفاده مثبت هم از او بکنن، اما متاسفانه جوانای ما بیشتر استفاده منفی از او میبرن.
عرب شاه سلیم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید جوانان از صفحات اجتماعی و اینترنت در قسمت تحصیلات و شخصیت سازی استفاده کنند.
خب این بستگی به خود فرد داره که چگونه استفاده میکنه، اما بهترشی است که ما بریم بیشتر روی موضوعات آموزشی بپردازیم و بیشتر موضوعاتی را دنبال بکنیم در صفحات اجتماعی که به نفع ماست و در شخصیت سازی ما کمک میکنه، و بیشتر کوشش بکنیم موضوعاتی را پردازش بدیم که جنبه های مثبت داره و همیشه مثبت گونه باشه نه منفی گونه. ولی متاسفانه امروز بیشتر افراد به دنبال منفی گرایی هستند و کوشش میکنن موضوعات منفی را بیشتر از پیش دامن بزنند و بیشتر به او بپردازند. ولی بهترشی است که ما همون موضوعاتی را بر مردم انعکاس بدیم که جنبه های مثبتش بیشتر باشه و دنبال منفی گرایی هیچ وقت نباشه.
مژگان امیری میگوید جوانان اکثر اوقات از سوشال میدیا با سرگرمی استفاده می کنند، اما اگر به مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات استفاده شود به مراتب بهتر خواهد بود.
سوشال میدیا خودم خواهد شخصا از تنها از اینستاگرام استفاده میکنم و واتساپ. ما دیدگاه منفی ندارم، همه که بر سرگرمی استفاده میکنن. بیاین رو بر سرگرمی استفاده نکنیم، برای کار نیک استفاده بکنیم. مثلا افغانستان همه گی که میبین تو فلانان میفرستن، نه خیر صحیح تا حدش، هر چیز تا از حدش که بگذره باز خرابی میکنن. هر چی که از دانشان میاد در سوشال میدیا پست میکنن، مگم با رفتار خود متوجه نمیباشن. من خودم استفاده نمیکنم چون بسیار نفرت دارم از گروپ هایی که اصلا بیهوده بیهوده وقت خدا نزایی میکنن، وقت خدا رو به اون چیز زایی نکنن. بیاین خود از سن 18 پیدا بکنیم، کتاب بخونیم. ما فرهنگ کتابخانی را نداریم در افغانستان. کسی یک پست ادبی بکنه سر زورش خند زده میشه در افغانستان. اگر شما اگر استفاده کنین متوجه، مثلا یک پست ادبی کنه و برو باند ماره. مثلا من یک پست خواندم در این نمیفهم در کجا بود بر زندانی ها کتاب توزیع شده بود و میگفت که هر کس که هر کتاب بخونه از قید سالش اینا کم میشه. ببینین مفکوره اون مردم با چی حال است، حتی به زندانی های خود. بیاین فرهنگ کتاب خوانیده، اولین چیزی که فرهنگ مردم تغییر میده کتاب خواندن است.
جمشید احمدی در کنار این که محصل است با کار و بار دکانداری نیز مشغول است. او میگوید از صفحات اجتماعی برای تبادل افکار با دیگران استفاده میکند.
غرض تبادل افکار از صفحات دنیای مجازی حد اوسط بهترین چیز است. حد اوسط ما در نظر داشته باشیم، نه اونچنان باشه که ما را مصروف موبایل بسازیم و از موضوعات دیگه بیرون بریم و نه حد باشه که هیچ وقت استفاده نکنیم به اون شکل. هم چیز باشه که حتی در مثلا اگر در صفحات دنیای مجازی بریم اونجا خوب تر از است، بخاطر اینکه تبادل افکار میتونیم با کسان دیگه که در اونجا فنند هستیم و همچنان میتونیم از موضوعات دیگه که اونا شیر میکنه باشن یک استفاده مفید داشته باشیم. هر از موضوعاتی که دیگران شیر میکنن میخوام مفهوم میده بگیریم که یک چیز برداشت کنیم از چیز کسانی که در اونجا شیر میکنن موضوعات مختلفه، خیلی یک تبادل افکار شوه. یعنی موضوعاتی که ما شیر میکنیم با اونا موضوعاتی که اونا شیر میکنن، هدف یک زندگی یک دیگر رو بفهمیم، هدف سفرند بودن یک دیگر رو بفهمیم. با این مطلب چون در ضمن از اینکه دکاندار هستیم که یک محصل هم هستیم، فقط غرضی از اینکه ما یکان بعض موضوعات درسی میباشه اون موضوعات درش مورد مطالعه قرار میدیم، یکان موضوعات کتابی هایی باشه که کتابا رو مورد مطالعه قرار میدیم. هر انسان مدت بر زندگی خود باید یک تصمیم خاطی داشته باشه. در این تصمیم خاط بعضی اوقات مهم است که باید تصمیم خاط چیکارای وقتی که انجام میده باید وقت معین خود داشته باشه. یعنی هر کسی که یک تصمیم خاطی داشته باشه خوبه، ولی کسی که تصمیم خاط نداشته باشه فرضاً از یک چیز به شکل دائمی استفاده کنم، یا مصرف تلویزیون باشه یا مصرف کتاب باشه و یا مصرف دیگه چیز باشه یا مصرف فیسبوک موبایل باشه، بلی این انسان اصلا یک تکلیف روانی می داشته باشه.
اینترنت در زندگی امروزه نقش بسزایی دارد. شبنم نعیمی به این باور است. او میگوید خانواده ها باید فرزندان خود را در استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی کنترل کنند و نگذارند تا آنها به شکل منفی از آن استفاده کنند.
دقیقا جوانا و نوجوانا برشان اول خواست فامیل شروع میشه که والدین باید بفهمند که در کدام سن می فرزندانشان به انترنت به موبایل دسترسی داشته باشن. حال اگر دسترسی دارن باید متوجه باشن، کنترل شوند، تقسیم اوقات منظم برای نوجوان ها و جوان ها خودشان باید بر خود منظم داشته باشن که درس خود چه قسم چی وقت بخونن، اوقات بیکاری خود را مطالعه کنن. از طرف والدین باید برای جوان ها و نوجوان ها اهمیت مطالعه کردن، اهمیتی که معلومات بیرونی را از طریق همین سایت های مختلف اینترنتی به جای ازی که گیم بازی کنن از اونا استفاده کنن، اینا تمامش باعث میشه که جوان وقت نداشته باشه به اینکه بره به گیم اینترنتی یا به گیم موبایل دسترسی پیدا کنه و وقت خود را به اوزای بسازه.
حسن المعاب میگوید صفحات اجتماعی دو ضرر عمده در کشور چون افغانستان دارد. یکی آن تاثیرات منفی بر آموزش است و دیگر آن تاثیرات منفی بر اقتصاد.
اساسا خب ما به این باور هستیم که جامعه‌ای که متاثر از امنیت است، متاثر امنیت نادرست است، این جامعه در صدد پیدا کردن، در صدد یافتن یک فضایی که است، یک فضایی که سرگرم بسازه، مشغول یک سرگرمی باشن است. اما افغانستانی که متاثر از امنیت است، متاثر از تحصیلات، از زیربنای تحصیلی نداره، بدون شک این چنین یک اجتماع متاثر می باشه. اما در کل از صفحات مجازی از نقاط مثبتش کرده بعد از نقاط منفیش بیشتر استفاده میکنیم. این دو ضربه است، یکی بر روان تحصیلی، بر روان اجتماعی ما تاثیرات میگذاره و دومی که اقتصاد ما بدون شک ضربه میخوره. ما به این اساس باید فضا را قسم اداره بکنیم یا خود قسم منیج بکنیم که معیار خود در رضایت خود داشته باشه. این چنین روش ها مناسب حال کشورهایی است که از غنامندی محترمی برخوردار هستند از هر عرصه. در واقع ما هم متوجهش هستیم کشورهایی است که از لحاظ اقتصادی، از بود امنیت، از بود تجارت، از بود هر نوع مواردی که نیازمندی یک جامعه هستن، اونا خودکفا هستن، با درجه آخر یا به پله‌های آخر غنامندی اونا رسیدن که اونا از هر لحاظ پوره هستن، از هر لحاظ خودکفا هستن. میخوان که جامعه خود، فامیل خود توسط اینی می فضای مجازی به طرف اصلاحات، به طرف یک روش بهتر سوق بدن. ما اکنون درگیر بس و مشکلات دیگه هستیم که تا هنوز به اون مدارج نرسیدیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلک هایم دوتا این بخی دوازه را خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سن پیازی مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار وقت شده ما به حساب در کلمات تاوان دانیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، رسانه‌های اجتماعی در زندگی جوانان چه نقشی دارد؟ اضرار و مفاد سوشال میدیا کدام ها اند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش‌ها، مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه بر ما بگوین که سوشال میدیا یا صفحات اجتماعی که امروز بیشتر مردم از آن استفاده میکنن در زندگی جوانان چی نقشه داره؟
قسمی که همه ما میفهمیم رسانه های اجتماعی یک نقش بسیار برجسته و برازنده را در یک جامعه داره و به می شکل رسانه های اجتماعی گفته میتونیم که یکی از برازنده ترین دستاورد تکنولوژی عصر حاضر است که قدرت و بزرگی تکنولوژی در رسانه های اجتماعی بسیار به شکل وسیع قابل مشاهده است. رسانه های اجتماعی قسمی که همه ما با نامایشون آشنا هستیم، نمونه های بسیار مهمش فیسبوک، واتساپ، تویتر، اینستاگرام و مثل از این بسیار رسانه های اجتماعی دیگه هستند که در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرن، ولی بعضی رسانه های اجتماعی بعضی کشورها به شکل محلی یا به اون کشور خود ساختن به خاطر موضوعات امنیت و مسائل دیگه که در اون کشور استفاده میشه و بیشتر بیرون از استفاده نمیشه، ولی بعضی رسانه های اجتماعی هستند که به شکل جهانی در سراسر دنیا استفاده میشن که نمونه‌هایش قبلا یاد کردم. و این رسانه های اجتماعی نه تنها که قشر جوان بلکه بزرگسالا و حتی طفلا همه از اونها استفاده میکنن و تاثیر به خصوصی را در زندگی همه از خرد گرفته تا کلان دارن و نقش واقعا نقش برازنده در زندگی داره. میتونیم بگیم که رسانه اجتماعی فعلا یک بخش جدا ناپذیر تمام افراد جامعه شده که هر کس مثل که هر انسان اعضای بدن خود با خود حمل میکنه روزانه و روز شب میشه با او است. رسانه اجتماعی هم فعلا همچی یک نقشی را داره که از صبح که بیدار میشیم تا شامی که به خواب میریم رسانه اجتماعی همراه ما هست و تاکید ما بر این است که به خاطر استفاده از رسانه اجتماعی قبل از استفادهشان بهتری است که آگاهی خود را بالاتر ببریم تا بتونیم که از رسانه اجتماعی به خاطر مفاد هم برای خود و هم برای جامعه خود و هم برای کشور خود استفاده بکنیم. تشکر.
خب میشه بگوین که اضرار و مفاد سوشال میدیا کدام ها است؟
خب رسانه های اجتماعی را قسمی که گفتم در عموم نقش بسیار برجسته داره، میتونه نقش مثبت داشته باشه، نقش منفی داشته باشه، از خرد گرفته تا کلان همه گیره در بر داره. و هدف ابتدایی رسانه اجتماعی که با وجود آمدن امو شبکه یا اتصال یا کمیونیکیشن یا وصل کردن افراد بود که آهسته آهسته از دایره فقط شکل و شکل که افراد وصل بکنه و بسیار بودای دیگه هم پرداخت که فعلا از طریق رسانه اجتماعی میشه که در بخش تحصیلات، در بخش ایژوکیشن، یعنی در بخش تحصیلات استفاده شوه، اوجه موادای درسی به شکل آنلاین گذاشته میشه و بعض از شاگردان میتونن، محصلین، شاگردا، افراد مسلکی میتونن از او استفاده بکنن. به این شکل در بخش هنرها از او استفاده میشه، در بخش سیاست استفاده میشه، در بخش اقتصاد، خلاصه تمام بخش ها را در بر دارم. قسمی که قبلا هم کمی اشاره کردم، رسانه اجتماعی نظر به محتویاتی که جوان از استفاده میکنن و نظر به این که جوان چقدر از طرز استفاده از او آگاهی دارن و میفهمند به چی استفاده بکنن میتونه نقش مثبت و منفی داشته باشه. منظورم از این که جوان ها یا استفاده کننده از طرز استفاده از او آگاهی داشته باشن این است که معمولا وقتی که فرض مثال فیسبوک در اول در افغانستان آمد، زیادتر به خاطر از استفاده میشد که هر کس کارهای روزانه خود اوجه مثلا عکس و ویدیو را اوجه میموند و دوستا بر از او نظر میدادن و به شکل یک سرگرمی بود، فقط به شکل سرگرمی بود. پسان فهمیدن که نه، از فیسبوک میشه که در بخش تجارت استفاده بکنیم، از فیسبوک میشه که در بخش سیاست استفاده کنیم، از فیسبوک میشه در بخش تحصیلات استفاده بکنیم، در بخش اطلاع دهی، در بخش رسانه استفاده بکنیم. خب این حال جوانان وقتی که بفهمن که وقت از یک رسانه اجتماعی استفاده میکنن چی هدفی دارن، باز وقت میتونن رسانه اجتماعی مشخص و معین را برای خود بگیرن، استفاده بکنن و دو رشد بکنن و از او برشان مفاد برسن. به فرض مثال کسی میخواد که در بخش کسی ضرورت داره که وظیفه خوب پیدا بکنه و با آسانی وظیفه پیدا کنه و خودش را به کمپانی ها معرفی بکنه و برای کمپانی ها معرفی شود. او دیگه ضرور نیست که برای فیسبوک استفاده کنه. خوب است، فیسبوک شاید امکانات داشته باشه، ولی امکانات بیشتر که برای او مهیا میشه از طریق شبکه‌های اجتماعی دیگر برای از او مهیا میشه که به شکل بسیار زیاد آسان و سریع‌تر میتونه از او استفاده بکنه و به شکل آسان به نیابت خود برسه. خب به این شکل میشه که از بخش‌های دیگر نام بگیریم. قسمی که من از این بخش وظیفه را مثال من نام گرفتم که فرض مثال میتونه از لینکدین استفاده بکنه که بسیار با سهولت آسانی میتونه وظیفه پیدا بکنه. به این شکل رسانه اجتماعی دیگر نظر به مو نو استفاده و ضرورتی که داره باید انتخاب بکنه و این به این شکل است که نتیجه خوبی می داشته باشه. و اگر نه که به شکل ازی باشه، مثل که اکثرا ما در وقت اوایل در افغانستان رسانه اجتماعی آمد آشنایی شده بودن دوستا، همه هر رسانه که می بود در موبایل خود انستال میکردن و از او استفاده میکردن بدون ازی که ببینن که به چه خاطر استفاده میشه و چی ضرورتی هست، برای چی ضرورتی هست یا نه. باز اون وقت هست که رسانه اجتماعی نقش خوب نیست، بلکه نقش منفی داره. یعنی از ازی که یک چیز مفید باشه، یک وسیله سرگردونی میشه برای آدم. و ضررهایی که رسانه اجتماعی میتونه در پی داشته باشه، یکی از ضررهای بسیار قابل محسوس شمی است که استفاده بیشتر از اونها زیای وقت است. چون محتویات و خود رسانه اجتماعی به شکل دیزاین شده که استفاده از اونها زمانگیر است و خود استفاده کننده احساس خستگی را با آسانی نمی کنه، چون محتویاتش متفاوت است، سرگرم کننده است و در عین زمان میتونیم بگیم که محتویاتش بسیار استفاده کننده را به خود مشغول میسازه. دیگه یکی از ضررهایش همی است که وقت ضایع میکنه در صورتی که استفاده کننده به شکل درستش از استفادهش بلد نباشه. و در پولی از که وقت ضایع میشه از نظر جسمی هم، از نظر صحی هم، مثلا برای چشم ضرر داره وقتی که کسی رسانه اجتماعی را استفاده میکنه، از موبایل استفاده میکنه، به یک شکل نشسته میباشه، به مدت زیاد میتونه که به شکل نشستنش و ستون فقراتش یا فکردنش ضرر برسانه، مثل که ما شاهد دوستای بودیم که از استفاده زیاد همین رسانه های اجتماعی مشکلات گردن در قسمت گردنشان مشکلات پیدا شده بود و به این شکل ضرر دیگه که میتونه متوجه باشه ای است که در رسانه های اجتماعی فعالیت کردن در رسانه های اجتماعی بعض وقتا خصوصا در بخش سیاست میتونه که مشکل ساز باشه. خب این بستگی داره به نوع سیاست هایی که در کشور هستن و نوع استفاده که از اونو هست میکنن و بعض وقتا از طریق رسانه های اجتماعی مردم ها بسیار فریب میخورن، اکاونت های مردم ها هک میشه و از طریق از اونو پولایشان گرفته میشه و گاهی وقتا افراد به نام های مختلف به شکل جعلی حساب ها را باز میکنن و به اون شکل مردم ها فریب میتن. این میتونه که بگویم که خبرهای دروغ یا اکاونت های نادرست و غلط یا معلومات های نادرست یا بهتر اگه بگویم که مخلوط شدن معلومات درست و غلط هم میتونیم یکی از ضررهای شبکه یا رسانه اجتماعی هم قلمداد بکنیم. خب رسانه اجتماعی قبل قسم قبلان هم اشاره کردم ضررهای هم در قبال خود داره، ولی بخاطر از این ضررهایی که داره ما نمیتونیم که از نظر ما چیز خوبی نیست که ما از استفاده کردن رسانه اجتماعی فرزندهای خود یا خود ما دوری بکنیم. خب ای یک واقعیت است که رسانه اجتماعی بسیار زیاد است، اگر بخوایم کلش استفاده بکنیم یک دردسری است. خب بهتر همی است که نظر به ضرورتی که داریم، نظر به وقتی که میتونیم بتیم رسانه اجتماعی مورد نظر خود استفاده بکنیم و نوع استفاده از او را به شکل که او را استفاده میکنیم خیلی مهم است که او را بفهمیم و به مو شکل استفاده بکنیم و نه به خاطر از این که استفاده کردن رسانه اجتماعی یک مود است. دوستم از دارم ما هم باید داشته باشم که اکثرا متاسفانه استفاده رسانه اجتماعی به می شکل زیادتر مروج است که اگر دوست ما اینستاگرام استفاده میکنم من باید اینستاگرام استفاده کنم بدون از این که بفهمیم که چی خوبی و بدی داره و چی ضرورتی است. به این خاطر بهترین گپ همی است که نظارت خوب داشته باشن والدین و در پلوی از او چی محتویات را برای اولادشان ضرورت است و نیاز دارن همون محتویات را برشان تنظیم بکنن که به این شکل استفاده رسانه اجتماعی میتونه تاثیر مثبت داشته باشه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و در ساعت درسی تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. مواد درسی برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. در ساعت قبلی تاریخ صنف هفتم مدنیت ویدی تدریس شد. بخوانیم که فرهنگ و ویژگی‌های ادبی به عظمت این تمدن افزوده بود. امروز استاد برای ما دو تمدن را تدریس می‌کند. این دو تمدن عبارت از تمدن فارس و تمدن هند است. در ابتدا در تمدن فارس می‌خوانیم که کی‌ها این تمدن را بنا نهادند. و روابط آنان با سایر تمدن‌ها و حاکمیت‌های همجوار چگونه بود؟ این پرسش‌های اند که استاد در لابلای درس با آن پرداخته است.
ابتدا تمدن فارس و بعد هم تمدن هند مورد مطالعه قرار میدیم. در درس‌های گذشته خواندیم که آریایی‌ها یک تعدادشان به طرف غرب مهاجرت کردند. همونایی که به طرف غرب مهاجرت کردند، اینا اول به ایران و بعدا به ترکیه رسیدند و تا خود به سرزمین‌های اروپایی رساندند. یک تعداد اینا که در ایران مسکن گزیش شدند، اینا تمدن‌های جدیدی را بنیان گذاشتند که به نام تمدن فارس یاد میشن. سیالک، جیرفت و شهر سوخته از جمله مشهورترین محلات باستانی ایران به شمار می‌رود. جمعیت‌های سیالک با مردم مناطق همجوار خود مندیگک و مردمی که در کناره‌های سند بود موهنجودارو و هرابه، اینا تجارت میکردن و داد و گرفت اموال داشتن. در آغاز قرن دهم قبل از میلاد بود که در ساحات غرب ایران مردمان ماد زمینی اولین دولت به وجود آوردن و هیرودوت، یکی از تاریخ‌دانان مشهور، میگه که دایوکو قبایل ماد تحت پوشش خود قرار داد و اولین مهمترین حکمران این دوران هخامنچی ها کوروش بزرگ نامیده میشد و خود این دوره به نام هخامنچی ها یاد میشدن و اولین شخص اینا که حکومت ماتها را به وجود آورد عبارت از دایاکو بود. کوروش بزرگ در سال 558 قبل از میلاد اساس و حکومت بر ایران گذاشت و سلسله هخامنچی ها به وجود آمدند. سلسله هخامنچی ها ادامه داشت که بعد از خود کوروش پسرش کمبوجیه و تا داریوش اول به قدرت رسید و 8 شاه بعد از او به قدرت رسیدند تا اینکه در سال 335 قبل از میلاد آخرین شاه هخامنچی‌ها توسط حملات اسکندر مقدونی از بین رفت. بعد از اسکندر مقدونی زمانی که به قدرت رسید تانست تمام حکومت هخامنچی‌ها را زیر اداره خود قرار بده، ولی بعد از یک مدتی که ای وفات کرد و حکمرانیش سقوط کرد، تمدن فارس تحت اداره سلوکیت ها قرار گرفت. آخرین حکومتی که قبل از اسلام در ایران وجود داشت عبارت از ساسانی ها بود که مؤسس خاندان ساسانی ها به نام بابک یاد میشه و ساسانی ها به مذهب زردشتی معتقد بودند و بعد از بابک پسرانش اردشیر، بابکان و شاپور هم به قدرت رسیدند و موفقیت های زیادی را به وجود آوردند. یکی از شاهان بسیار مشهور ساسانی ها شاپور دوم نام داشت که در سن 16 سالگی به قدرت رسید و تقریبا 70 سال پادشاهی کرد. آخرین حکمران سلسله ساسانی به نام یزگرد سوم بود که توسط مسلمانان در سال 641 میلادی حکمرانیش خاتمه یافت. تمدن مشهور دیگه عبارت از تمدن هند می باشه که مورخین هند باستان از تمدنش از منطقه هراپا و موهنجودارو حساب میکنن که 3000 سال قبل از میلاد یک جمعیتی که در شمال غرب هند زندگی میکردن یک مدنیت بسیار پیشرفته را ایجاد کرده بودن. موهنجودارو و هراپا یک تمدن بسیار پیشرفته داشت و ساختمان ها و ظروفی که از اونجا به دست آمده واضح میسازه که چقدر اینا مهارت در همون زمان داشتن. مثلا خانه هاشان دو منزله بود، سیستم نهرها و سیستم کانالیزاسیون حتی داشتن و اینا با کشورها و مناطق همجوار خود تجارت میکردن. آثاری که از اینجا باقی مانده نشان میده که ده ها هزار مردم در این شهر زندگی میکردن. تاریخ اساطیری هند باستان به اساس منابع مثل مهابهارتا و رامایانا اعتقاد داره و ای در مورد تاریخ هند که مربوط ساحات همالیا و دریای گنگا می باشه ای بحث را انجام میده که در اون زمان یک نظام اجتماعی بردگی وجود داشت و تاریخ هند باستان به موساها محدود می شد. آریایان زمانی که به طرف هندوستان رفتن، اینا مردم مالدار بودن و به زراعت و باغداری هم آشنایی داشتن و آریایان مردم دیگه که به نام دراویدی هم یاد میشد اینجا هم زندگی میکنن به غیر از آریایی ها و اونا غریبترین مردم هند بودن و در هند اون زمان 4 قبیله وجود، 4 طبقه وجود داشت که عبارت از کشتاریان که جنگجویان بودن، برهمن، امو بزرگان مذهبیشان، ویستا و سودرا بودن که ویستا طبقات پایین و سودرا هم مردم تجارت پیشه حساب می شدن. در قرن ششم قبل از میلاد بود که آیین بودایی به جامعه هندی آمد و توسط گوتاما ای انکشاف کرد و اساس گذاری شد. مردم به عبادت و قربانی های مختلف می پرداختن و در همی زمان بود که یکی از دوره هایی که تانست بودا را در هند انکشاف بده و عبارت از دوره موریایی ها بود که مؤسس ای خاندان چندراگوپتا به حساب می آمد و یکی از پرآوازه‌ترین پادشاه او زمان آشوکا هم یاد می شد که او در انکشاف دین بودایی زحمات بسیار زیاد را انجام داد. در حدود سال 600 میلادی بود که در هند سه دولت حاکم شده بود و از جمله راجپوت ها یکیش در شمال هند بود و بعد از او هند تای حملات مسلمان ها قرار گرفت و تا سال یا تا قرن دهم میلادی بود که غزنوی ها، غوری ها و سلسله های دیگه به قدرت رسیدند.
بله شاگردان عزیز، در بخش تمدن هند خواندیم که بنیانگذاران این تمدن یک زندگی کاملا متمدن را از خاص گذاشتند و بر علاوه انکشاف شهر موهنجودارو به عنوان مرکز اصلی این تمدن، روابط خوبی را با تمدن‌های همجوار و حاکمیت‌های اطراف تمدن هند برقرار کردند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در این بخش ساعت درسی شاگردان صنف هشتم را خوش آمدید میگم. در تاریخ صنف هشتم امروز استاد برای ما وضعیت روسیه امروزی را در دو قرن متفاوت بیان میکند. در ابتدا روسیه در قرن وسطا را خواهیم خواند و در این بخش استاد برای ما چگونگی تهاجم بیرونی بر روسیه را تشریح میکند. میخوانیم که در این قرن مغلها با تسلط بر روسیه باشندگان آن را فرمانبردار خود ساختند و مالیات بزرگی را بر آنان گذاشت. در ادامه خواهیم خواند که پاسخ شاهزادگان روس به این تهاجم چگونه بود.
در قرون وسطا مصادف به زمان بود که نورمنها از اقوام سویدنی بالای روسیه حمله کردن و اقوام اسلاو که در روسیه اینا مسکنگزین بودن و زندگی بسیار ابتدایی داشتن، تمام قلمرو اینا رو جز خاک خود ساختن و شهر کیف به حیث مرکز انتخاب کردن و از اوجه با ترکیه و عراق تجارت خود آغاز کردن. دین این مردم عیسوی بود و اینا مثل دیگه مردم آسیا از حملات مغول ها در امان نماند، بلکه مغول ها در سال در قرن 13 میلادی بود که بالای روسیه هم حمله کرد و قسمت های زیادی را تحت تسلط خود در آورد. اینا بالای شهزادگان روسی ایم را کردن که یا برشان مالیه بده یا ای که اگر مالیه نتن در او حالت است که شهرهایشان می سوزانه و مردمشان قتل عام میکنه. در همین زمان بود که شاهزادگان روسی مجبور بودند که به مغول‌ها مالیه بپردازند و این پرداخت مالیه تقریبا 250 سال دوام کرد. بعد از او یکی از شاهزادگان روسی بود که به نام ایوان سوم یاد می شد و این دست به بغاوت زد علیه مغولان و از پرداخت مالیه انکار کرد. در سال 486 میلادی بود که ایوان سوم توانست تمام روسیه را تحت تسلط خود در بیاره و تمام شهرهایی که زیر سلطه مغولان قرار داد او را بعد زیر تسلط خود در بیاره. بعد از او در قرنهای هفته هم بود که خاندان رومانوف به قدرت رسید و اینا بیشتر خواستن که امی سلطه قدرت خود به طرف غرب و اروپا گسترش بدن. یکی از پادشاه‌های مشهور و دوران پتر کبیر بود و یه از خاندان رومانوف بود و زمانی که به قدرت رسید هدفشی بود که تا روسیه را به یک کشور غربی و اروپایی تبدیل بکنه. به خاطر این کاری به طرف اروپا رفت و یک سفر انجام داد و خود از آداب و رسوم او مردم آگاه ساخت. زمانی که او برگشت از اروپا با مردم امر کرد تا کالای کوتاه بپوشن و ریش خود بتراشن و خود مطابق فرهنگ غربی و فرهنگ اروپایی عیار بسازن. بعد از او کم کم به اصلاحات در ساختن مکتب ها و شفاخانه ها هم اعمال کرد، ولی مردم با فرهنگی که از اروپا آورده بود مخالفت نشان میدادن و این کسایی که با حکومت از مخالفت میکرد با طرز دید از او را یا اعدام میکرد و یا هم از کشور اخراج میکرد. حتی پسر خودش که مخالف بعض نظریه هاش بود او را هم به قتل رساند. پتر کبیر به طرف سویدن حمله کرد و یک جنگ بسیار بزرگی که در گرفت تانست تا سویدن شکست بده. بعد از او بود که کم کم به فکر ازی شد تا یک شهر را در طرف غرب روسیه بنا بکنه و او شهر را به نام پترزبورگ نامگذاری کرد که تا فعلاً به همون نام یاد میشه. روسیه اوج قدرتش در قرن 18 بود، زمانی که کاترین کبیر به روسیه حکمرانی میکرد و او به علم و هنر توجه زیاد داشت و او هم مثل پتر کبیر در آرزوی ازی بود تا بتونه روسیه را به یک امپراتوری بزرگ تبدیل بکنه. ابتدا بالای لهستان حمله کرد و پولند یا لهستان تحت تسلط خود قرار داد. بعد از او بالای ترکان عثمانی فشار آورد که تا اینا را اجازه بده به بحیره سیاه کشتی های خود را بتن و کریمیه که یک جزیره در خود ترکیه بود ایره گرفتن و تانستن که کشتی های خود را در بحیره سیاه جای به جای بکنه.
در شرح تاریخ روسیه خواندیم که پتر کبیر اساس ثبات در روسیه را گذاشت. بروی هم رفته خانم به نام کاترین کبیر در همین قرن بر روسیه حاکم شد. کاترین بر علاوه حفظ ثبات در روسیه، زمینه را برای رشد علم و فرهنگ در این کشور فراهم ساخته و خواب ایجاد امپراتوری روسیه را می دید.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف 7 تا 12 مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که رادیو آزادی را دنبال می‌کنین. در ساعت قبلی تاریخ صنف 9 در درس امارت شیرعلی خان خواندیم که در این زمان فرصت به دست آمد که در آن سید جمال‌الدین افغان برای رشد علم و عرفان کوشید. در سلسله درس‌های از تاریخ افغانستان امروز حکمرانی امیر عبدالرحمن خان و امیر حبیب الله خان را می‌خوانیم. در بخش حاکمیت امیر حبیب الله خان می‌خوانیم که این زمان به دلیل شکست تهاجم دوم انگلیس بر افغانستان و به رسمیت شناختن حاکمیت امیر حبیب الله خان توسط انگلیس فرصت خوب برای اصلاحات دست داد. در سلسله همین اصلاحات می‌خوانیم که امیر نخست به اصلاحات در کدام بخش‌ها پرداخت.
درس امروز ما در مورد حکومت امیر عبدالرحمن خان و امیر حبیب الله خان است که ما در فهرست خود سلطنت امیر عبدالرحمن خان و حبیب الله خان مورد مطالعه قرار میدیم. امیر عبدالرحمن خان در سال 1880 میلادی زمانی به قدرت رسید که روزهای شکست انگلیس ها بعد از تجاوز دوم انگلیس ها به افغانستان بود. در همین وقت بود که زمان عبدالرحمن خان به قدرت رسید. اینا تا یک اعلامیه بسیار زود امیر عبدالرحمن خان به رسمیت شناختند. زمانی که امیر عبدالرحمن خان به قدرت رسید، خود به انجام دو وظیفه مکلف می‌دانست. یکیش تشکیل دولت متمرکز بود و دیگر هم به وجود آوردن اصلاحات اجتماعی بود که امیر عبدالرحمن خان تانست از تمام کوشش‌های خود به خاطر به وجود آوردن اصلاحات استفاده بکنه و حتی در بعضی از ادارات دولتی خود شخصا نظارت می‌کرد و چندین اداره دولتی زیر نظارت مستقیم خود شخص عبدالرحمن خان قرار داشت. عبدالرحمن خان متوجه شد که در این دوره با یک نیروی منظم ضرورت داره و از اون خاطر بود که تانست قوای منظم را شکل بده و نیروی نظامی کشور در این زمان به 90,000 تن می رسید. از کارهای مهم دیگه که امیر عبدالرحمن خان در زمان سلطنت خود انجام داد او عبارت از مسلمان ساختن مردم نورستان بود که زمان به نام کافرستان هم یاد می شد. نورستان یک منطقه سابلوبور بود. اسکندر مقدونی و بعض جهان گشای دیگه هم که به این منطقه رسیده بودن نظر به سردی هوا و سختی راه ها که سابلوبور است و راه های مواصلاتیش درست ترمیم نبود از اون خاطر بود که اینا نمیتونستن که به نورستان برسن. عبدالرحمن خان یک استراتژی را در پیش گرفت و ابتدا راه های مواصلاتی جرا جور کرد، برشان سرک ساخت اینا و بعد از او اینا را به دین اسلام مشرف ساخت. گرچه جنگ های هم در این میان صورت گرفت ولی بالاخره مردم نورستان به دین اسلام مشرف شدن. امیر عبدالرحمن خان به خاطر ازی که بتانه قدرت نظامی خود مستحکم نگه داره از امی خاطر بود که به پول نیاز داشت و از رای جمع‌آوری مالیات زیاد کرد و باعث شد که عواید دولت یک مقدار زیادش از طریق جمع‌آوری مالیات هم به دست بیاید. امیر عبدالرحمن خان در مناسبات با ممالک اروپایی به دولت تزاری اعتماد نداشت و در روابط سیاسی خود با کشور ایران موقفش بی‌طرفی بود. اما در سال 1888 میلادی بود که در زمان علامه‌گذاری سرحدی انگلیس‌ها از کشور ایران طرفداری کردند و با حکمیت غیر عادلانه‌شان بدبینی را بین اینا ایجاد کردند که در این حالت بود که روابط افغانستان و ایران کم خراب شد. یکی از کارهای بسیار مهمی که در این دوره صورت گرفت و یکی از رویدادهای بسیار مهم تاریخی در کشور ما به شمار میره که تا فعلا مورد منازعه قرار داره او عبارت از خط دیورند بود که نماینده انگلیس به نام تیمور دیورند در سال 1893 به نزد امیر عبدالرحمن خان آمد و توسط فشار سیاسی و اقتصادی بالایش خط دیورند قبولاند و همین خط در سال 1893 توسط هند برطانیوی علامه گذاری شد و به حیث مرز بین افغانستان و پاکستان تعیین گردید. بعد از امیر عبدالرحمن خان، امیر حبیب الله خان به قدرت رسید و امیر حبیب الله خان تقریبا 18 سال سلطنت کرد. در طول 18 سال سلطنت خود ابتدا بیشتر به تقوای مذهبی ارزش میداد و در رفت آمد زنان بعض قیودات را ایجاد کرد و زنانی که در محلات خرابات میرفتند از اونا خواهش کرد که از پیششان منصرف شد و همچنان اوی را امر کرد که به عوض تعذیب و مجازات شرعی خوبتر است که حبس وجود داشته باشد بر کسایی که مجرمین بودند و امر جلوگیری از خرید و فروش غلامان و کنیزان صادر کرد. امیر حبیب الله خان به معماری و ساختن قصرها علاقمندی زیاد داشت که از جمله قصرهای معروفی که در او زمان ساخته شده رباط‌های سراجه، قلعه سراج لغمان، سراج الامارت ننگرهار و سراج الامصار جبل سراج می باشد. در قسمت معارف هم حبیب الله خان کارهای بسیار مهم را انجام داد که از او جمله لیسه حبیبیه را در سال 1903 میلادی اساس گذاشت و دارای 3 دوره بود. به قسم مکتب حربی کابل در سال 1909 میلادی تاسیس کرد و امیر حبیب الله خان در بخش صنعت هم توجه داشت و فابریکه چرمگری در این زمان افتتاح شد و یک فابریکه دیگر در سال 1913 میلادی بود که فابریکه پشمینه بافی یاد می شد و دوچه برای اساکر دریشی ها آماده می شد. امیر حبیب الله خان در سال 1919 در کلگوش لغمان به صورت مرموز به قتل رسید و بعد از او ابتدا نصرالله برادرش که می خواست در جلال آباد به قدرت برسه ناکام شد توسط امان الله خان، چون امان الله خان حمایت زیاد مردم با خود داشت و بعد از امیر حبیب الله خان امان الله خان زمام امور کشور را به دست گرفت.
در تاریخ حاکمیت عبدالرحمن خان خواندیم که در کنار دستاوردهای این دوره تاریخی آنچه در زمان حکومت عبدالرحمن خان وضعیت را دگرگون و به بی‌ثباتی افغانستان افزود فیصله در رابطه به خط فرضی دیورند بود که انگلیس ها آن را به عنوان سرحد بین افغانستان و پاکستان تعیین کردند. اما از آن زمان تا حال این خط فرضی هیچگاه از سوی افغان ها در دو سوی خط دیورند به عنوان سرحد رسمی شناخته نشده است.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین، امید با پایان ساعت درسی بار دیگر درس‌های امروز را با استفاده از کتاب مرور کنید و به پرسش‌هایی که در تمرین آمده پاسخ ارائه کنین. با امید این که روز خوش داشته باشید. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.